ضیافت افلاطون، روایتی نو از مرگ سقراط، نوشته جمال زارعی. پیش گفتار. سقراط معلم اول فلسفه و اخلاق و اولین شهید این علم، بیشک دوست داشتنی ترین فیلسوف همه دوران است. ماجرای نوشیدن جام زهر، نام بلند او را با شوکران زهر کشنده او قرین ساخته و ستمی را که جاهلان بر او روا داشته اند، همچنان و تا ابدالعباد پیشانی این جماعت را آلوده و سیاه کرده است. بیدادگاه سقراط شگفتی انگیزترین مجامع قضاوت و بیشبیه ترین آنها بوده و خواهد بود. کتاب حاضر بیان کرشمه از افکار بلند او در باب عشق و زیبایی و حکایتگر آخرین اوقات حیات وی در زندان هم دوستانش است که چون بسی دلنشین و شنیدنی است، پیشکش صاحب دلان و طرفداران حق و حقیقت می شود. ضیافت. این حکایت از آوای پرندگان سپیدبال که بر فراز آبهای پیره بال گشودند، از شکوه بادبانهای برافراشته شده بر ابرهای سپید، از سکوت گوسفندانی که در میان غبار زرین شامگاه دامنهای المپ رو به سوی آغل نموده اند و از اندوه زبانهای فروبسته گزانتپ، میرتو، فیدون و اقریتون به یادگار به روزگار ما رسیده است و نه از دهانهای گشاده انیتوس، لیکون و ملیتوس. در جوار معبد زئوس، خانه است که دیوارهای سنگی آن گرچه در مساف با خدشه‌های روزانه پایدار خواهد بود، لیکن در برابر هجوم کلمات بر زبان رفته میان مردم شهر که افسانه خدایانشان را بر بال پرنده هوشیاری نشسته می‌بینند، بس ناپایدار و لرزان است. در میان این خانه و در کنار درختی تناور که شاخ و برگ آن به هنگام تابش آفتاب سایه روشنهای لرزان بر زمین میافکند، چند نیمکت سنگی منفرد جایگاه فدروس، پوزانیاس، ماخوس، ارستوفانس و دیگران بود. آگاتون میزبان خود در مکانی میان آنان و در کنار اروکسیماخوس جای داشت. در این هنگام چنانچه تک درخت زیتون قد برافراشته در کنار دریاچه لوکاس را در نظر آوریم و بادی را که از ساحل به سوی آن می‌وزد به میان این جمع طلب نماییم، خواهیم دید که شاخه‌های پربار آن سر به سوی جایگاه مردی فرود خواهد آورد که یارانش در انتظارند، همچون پرنده خوش‌آواز در میانش گرفته و گوش جان به آواز او بسپارند. و اما بر راهی که رو به سوی این خانه دارد، مردی تن را شستشو داده و برخلاف عادت پای افزار پوشیده و با آراستگی خود را مهیای حضور در بزم میگساری نموده است. بر طبق عادت به هنگام راه پیمودن پا را همچون مرغابی بر زمین می نهد و دیدگان را در چشم خانه به این سو آنسو متوجه می گرداند. گویی هر لحظه مترصد است رازی نهانی را با برق ساطع چشمان خود برو باید. چون سقراط بدین منوال به سوی خانه آگاتون و محل برگزاری میهمانی قدم بر می داشت، اریستودوموس شانه به شانه او رسید و از او پرسید: ای دوست، با این آراستگی کجا می روی؟ سقراط جواب داد: به خانه آگاتون و به ضیافتی که او برای ربودن جایزه برپا داشته است. سپس سقراط دست بر شانه اریستودوموس نهاد و گفت: در این باب که ناخوانده با من به میهمانی بیایی چه میگویی؟ اریستودوموس گفت: ای نیکو مرد، به اعتبار اینکه تو مرا دعوت میکنی میآیم، لیکن بیم دارم مرد خردی باشم که ناخوانده به میهمانی بزرگان میرود. سقراط گفت پس با من هم قدم شو، چون همکنون درخت تناور خانه آگاتون چتر زمردین خود را در مقابل نور ماه گسترده و دوستان همگی در کنار آن جمعند. دایره نقره‌گون ماه از فراز اقامتگاه خدایان ذرات سیمین خود را به جانب نگهبانان مهر و الفت و به رواق خانه‌های خاموش شده از تقوا و آراسته شده به زیبایی می‌فرستاد. وقتی روان‌های منفرد آدمیان هر یک در گوشه‌ای و در اعتکاف به جهت خوشنودی به سر می‌برند، انوار طبیعت همچون مادری مهربان هر یک را به آغوش می‌پذیرد. چون الهه مهر و الفت ندای غیبی خود را به ساحت سقراط فرو فرستاد، او با کلامی آرام اریستودوموس را آگاه کرد که راه را بدون همگامی وی ادامه دهد و خود به سوی بر کنار جاده ایستاد و نگاه خود را به طرف آسمان متوجه ساخت. در آن لحظه اینیکس پرنده آرزوهای شبانه مقابل دیدگان سقراط به پرواز درآمد و او را همچون سفینه‌ای با بادبان‌های برافراشته بر سینه پهناور آسمان اندیشه به حرکت درآورد. سقراط چون گردونی فلک را مشاهده کرد، مردمان را خیل خیل به کاری سرگرم دید، بی آنکه بدانند در نیمی راه باز ماندند و کسی نیست که همچون شبانی مهربان که گوسفندان را به آغل رهنمون می شود آنان را نیز به منزل مقصود برساند، بلکه صاحبان شعبده را می دید که به جهت سودجویی عده‌ای از مردمان را فریب می دهند. سقراط که چون غزالی رمیده از راه باز مانده بود، با عطر گل و گیاه که نسیم شب به مشامش می رساند متوجه دور شدن اریستودوموس از خود شد، پس روی از آسمان گرفت و قدم به سوی خانه آگاتون گذاشت. وقتی سقراط قدم به درون خانه گذاشت، میزی از اشربه و اطعمه گوناگون فراهم دید که دوستان برگرد آن جمع شدند و آگاتون خود بالای میز مقام گرفته است. چون سقراط قصد نشستن کرد، آگاتون خطاب به وی گفت ای سقراط، بیا و در کنار من بنشین. اریستودوموس که زودتر از تو به اینجا رسید گفت که در راه و در کناری به خلسه ایستاده ای. میخواهم از تفکرات تنهایی خود برایم حکایتی گویی. سقراط در کنار آگاتون جای گرفت. سپس خطاب به وی گفت ای آگاتون، آنچه را مردی از مرد دیگر نصیب میشود نه از راه لامسه است، بلکه از نزدیکی روح آن دوست. اگر چنین باشد، مرا از تو بهره ها میسر خواهد بود، چون خردمندی تو در مجلس پیش بر عده کثیری از یونانیان مسلم گشته است. آگاتون گفت ای سقراط، مرا دلگرم میکنی، بهتر است به خوردن شام مشغول شوی. و سقراط چنین کرد و گفت ای آگاتون، نکند شاخ آمالته در خانه داری که چنین مائده هایی بر میز فراهم کرده ای؟ آگاتون گفت ای یار مهربان، آنچه در راه پذیرایی دوست میسر است انجام آن وظیفه است. پس از شام مطایبه کردند و هر یک سخنی گفت. چون قصد میگساری نمودند، اروکسیماخوس طبیب گفت ای دوستان، مرا از پزشکی تجربه است که دمساز شدن به شراب برای جسم و جان زیان آور است، به خصوص در مجلس پیش همگی میگساری کرده اید و از اثر آن که تا کنون در شما برجاست ملولید. اگر با من موافقید امروز به کاری دیگر بپردازیم. در این حال همگی با اروکسیماخوس موافق شدند که کار دیگری انجام دهند. پس او گفت مرا عجب است که صاحبان شعر و هنر در وصف خدایان سخن گوناگون گفته و کارها کرده اند، لیکن هیچ کدام آنطور که در خور مرتبه خدای عشق است او را نستودند. البته شاید به خاطر نفس عشق است که همه کس را به جایگاه او راهی نیست. اگر کسی در وصف او سخن گوید و خود عیناً به حریم او قدم نگذاشته باشد، سخنش دلنشین و سوزان نیست. ضرورت رسیدن به حریم خدای عشق، شناخت 4 خدای زیبایی، پاکی، فداکاری و بینایی است. شناخت زیبایی دشوارترین دروازه‌های ورود به عالم عشق است، زیرا تا روح معرفت پیدا نکند، زیبایی را نمی شناسد. سپس اروکسیماخوس گفت: ای دوستان، برای شروع همین اندازه سخن از من کافی است. من در نوبت خود آنچه را گفتم شرح خواهم داد. اکنون اجازه دهید به طریقی که گرد میز نشسته ایم، یعنی از راست به چپ هر یک سخن بگوییم. بدین ترتیب اول نوبت فدروس است که در باب خدای عشق سخن بگوید. سقراط گفت: دوست من اروکسیماخوس، همگی با آنچه گفتی موافقت داریم، اما پیشنهاد تو برای من که نوبت آخر را دارم مشکل است. چه وقتی همه استادان سخن و خرد در باب عشق سخن گفتند، دیگر من چه دارم که بگویم؟ خروس خانه همسایه آگاتون دومین بانگ را زد که سخنان پنجمین نفر یعنی آگاتون تمام شد و نوبت به سقراط رسید. قرص ماه از نیمی آسمان گذشته بود و پرتو خیال‌انگیز به حیات خانه می‌افکند. نسیم خنک سحرگاه حاضران را واداشت که خود را در جامه‌های بلند خود بپوشانند. سقراط کمی رو به آسمان و به طرف ماه که میان ستارگان دیده می‌شد نگاه کرد. آلیسونه پرنده نومید ناله‌های شکوه‌آمیز خود را در دل شب سر داد. سقراط آرام به طرف بوته‌های گل روان گشت و به نوازش یکی از آنها که همچون الهه غمگین سر فرو آورده بود مشغول شد. گویی پرهای نرم آن پرنده نیازمند را در زیر انگشتان خود داشت. سپس میان شاخه‌های گل که به دست نسیم جابجا می‌شدند به جستجو پرداخت. در این حال آگاتون با صدای بلند خطاب به وی گفت: ای سقراط، تو را چه می شود؟ چه چیز را جستجو می کنی؟ مگر می خواهی خود را با اوهام سرگرم کنی؟ سقراط پاسخ داد: من در جستجوی چیزی هستم که با یافتنش تصورات خود را با زیبایی آن رنگامیزی کنم و با خوبیهایش آن را بیارایم و به صورت دلخواه درآورم تا مقبول روح و حال کنونیم شود، و این برای خلقت بشر مناسب آفریده شده است. چون می خواهم خود را مهیای پرداختن به موضوعی الهی کنم، ضرورت دارد فکر خود را صیقل داده آن را در آینه روح متجلی گردانم. زورق اندیشه که پیوسته بر امواج کوتاه و بلند به هر سو روان است، باید به سوی ساحل مقصود رهنمون گردد، چون فکر در نقطه میان پرده های گوناگون و دور از دسترس مسکن می‌گزیند، به جهت دستیابی به آن باید با ظرافت‌های خاص آن را یافته در مکان معین جای داد و آن را به گوهر میل هماغوش نمود. این طفل نوپا که به هر سو روان می‌شود، در پی نادانی ما در گوشه‌ای پنهان گشته، لازم است با وسایل مناسب آن را به سوی خیش بخوانیم تا در کنار ما رخت سفر برتن نماید. او که همچون نسیمی سبکبال در میان شاخسار روح ما به وزش در می آید، از هر شاخه گلی می چیند و ارمغان ما می کند تا آن را به ظرافت کنار هم چیده، از آن تاجی مهیا کرده و سر خود را به خرد زینت نماییم. آن هنگام که کالایس افسرده از محب خیش همچون جادوگری در گوش ما ترانه آشکار به همیختن مظاهر طبیعت را فرو می‌خواند، چنانچه خود را در پرتو نواهای جانپرور او که از هر سو آشکار است قرار ندهیم، از بهره‌ای که طبیعت به ما ارزانی داشته متأثر نخواهیم شد. چون بنای مهدوم روح خیش را در جهت انوار حقیقت که از هر شیء ساطع است قرار ندهیم، با باید با تاریکی خوف انگیز که به هنگام غروب آفتاب به میان محاوی کوههای خاموش می‌خزد هماغوش کردیم و این همان تاریکی جاودان است که بعضی از مردمان در حیات زمینی خود با آن دمساز و در زندگانی ابدی با آن هماغوش خواهند بود. سخنان سقراط که بدین جا رسید، آگاتون آهسته گفت: ای سقراط، میبینم پیش از آنکه سخن از عشق بگویی، زیبایی کلام را به آن مرتبه رسانده ای که در خور آغاز سخن گفتن در موضوعی والاست. حال که ما را با این سخنان دلنشین آماده ساخته ای که پرده پر نقش و نگار از آنچه خواهی گفت مقابل دیدگان خود مجسم سازیم، ما با شوق به این پرده خیال انگیز نظر خواهیم کرد تا هر گوشه آن را به فراخور خرد خیش تحلیل کنیم. سقراط که از گوشه حیات خانه به طرف جایگاه خود می آمد گفت: ای دوستان، خدای عالم را سپاس گوییم که به ما قوه مشاهده پرواز زنبوران عسل را بر فراز گلهای کوه هیمت و مهرنوازی خورشید را بر موجودات عطا فرموده است. در پناه انوار حیات بخش خورشید است که موجودات عالم حیات می‌یابند و صحنه زندگانی را زیبا می‌کند. اگر تخم گذاری پرنده‌ای را بر خاشاک لانه‌ای می‌بینید و مراقبت او را از جوجه‌هایش مشاهده می‌کنید، اینها به جهت نیرویی است که خداوند به او و سایر موجودات عطا کرده است. اگر مرغی را آوازخوان بر سر شاخسار می‌بینید، کشش او را بر این کار در نظر داشته باشید، چنانچه روح شما آلودگی ها را منات خیش قرار نداده باشد، شما از این مشاهدات دارای حالتی می شوید که در پی آن میل دارید روح خیش را به آن نیروی والا هماغوش سازید. دستیابی به این نیرو که همچون گوهر در دل سنگ پنهان است ساده و آسان نیست. بعد از این سخنان سقراط بر جای خیش مقام گرفت و جامی از آب که آگاتون به دستش می‌داد گرفت و جرعه‌ای از آن نوشید و سپس جام میان حاضران دست به دست گردید. آنگاه سقراط به ادامه سخن پرداخت و گفت: آنچه جان پاک طلب می‌کند سریر آب روان است از بستر جویبار. آنجا که آب روان نیست، زمزمه نیز از آن به گوش نمی رسد و ضمیر تافته چون آینه صاف است در مقابل آسمان نیلگون. آنچه فراهم می آید از آینه و آسمان نیلگون، آن چیزی است که آینه آن را نداشته و حاصل کرده است. نیرویی که ضمیر تافته را دارای آن چیزی می کند که نداشته است، میل نام دارد و این میل به سبب روی آوری به اصل قوت می گیرد. حالتی که از این هماغوشی پدید می آید زیبایی است که با خوبی خویشاوند است. پس عشق نیاز ضمیر تافته است برای رسیدن به چیزی که اصل خود اوست و آن را به سبب حیات از دست داده است. وقتی روح اصل خود را یافت کامل می شود و با تکامل خود زیبایی می‌آفریند. وقتی روح به آن چیزی که ندارد رسید، وارد در دنیایی می‌شود که همه چیز نشان از پاکی دارد و به سبب این پاکی همه چیز زیبا می‌شود. سخن سقراط که بدین جا رسید، روی از دوستان برگرفت و به آسمان نگاهی کرد. گویی با این کار برای ادامه سخنان خود از منبعی ناپیدا طلب فیض می کرد. سپس رو به سوی جمع کرد و گفت: ای دوستان، روزی برای هواخوری از کوره راهی به سوی چشمه بیرون شهر روان شدم. پایم خسته و دهانم خشک بود. بعد از طی مسافتی به کنار چشمه رسیدم و روی را شستم و چون دو کف دست را که از آب پر کرده بودم به لب رساندم، صدایی به گوشم رسید. فکر کردم صدای کامن هاست که از چشمه نگهبانی می کنند. ولی وقتی سر را بلند کردم، زنی را آن سوی چشمه ایستاده دیدم. صورتی آراسته به صفا و جبینی متفکر داشت. پای به کهولت نهاده، موهایش نیم سیاه و نیم سفید بود. گوی اونروس که بر آرزوهای مردی جوان وارد می شود، مناسب حال بر راه من ظاهر شده است. پیش از آنکه سخن بر لب آورم و از او بپرسم که کیست و از کجا آمده است، او دهان به سخن گشود و گفت: ای سقراط، همکنون باید در زیر رواقی یا گوشه ای از میدان شهر میان شاگردان ایستاده باشی و به سخنگویی مشغول باشی. در کوره راه آتن و در کنار چشمه چه می کنی؟ در پاسخش گفتم: ای زن که نام و نشان تو را نمی دانم. در کنار طبیعت زیستن روح را قوت و ذهن را پرورش می دهد. گاهی به سبب کسب فیض از پاکی و صفای مظاهر طبیعت، یاران را ترک گفته و به اینجا می آیم تا هم آبی بنوشم، هم در تنهایی که خود موهبتی است به تفکر مشغول شوم. آن زن جواب داد: ای سقراط، نام من دیوتیماست و اهل مانته ام و مانند تو شهرت به سخندانی ندارم، ولی به سبب میل درونی عادت به تفکر دارم و چون تو را معلمی هوشیار می دانم، میل دارم از اندوخته ذهنی خیش تو را آگاه کرده تا اگر آن سخنان را مقبول طبع خود بدانی، شاگردان را نیز از سود آن بهره ور سازی. من با کلامی چند که حکایت از اشتیاق داشت او را آگاه کردم که مایل به شنیدن سخنانی که خواهد گفت هستم. پس او بر سنگی و رو به چشمه مقام گرفت و من در سوی دیگر و رو به جانب او نشستم. وی با بلند کردن دست به سوی من آغاز سخن کرد و گفت: ای سقراط، بدان که شناخت مراحل زیبایی جوینده را به معرفت که سرمنزل مقصود است میرساند. ابتدا شخص به سبب میل نهفته در نهاد خیش به سوی زیبایی یک چهره متوجه می شود و از آن لذت می برد و شب و روز خود را در وصف آن می گذراند. چون آن زیبایی محدود است، طبع جستجوگر متوجه چهره های دیگر می شود و مدتی نیز به آنها دلخوش می دارد. در این مرحله وقتی از سوی یک چهره به سوی چهره دیگر می رود و به همین ترتیب چهره های فراوان دیگر را می آزماید، متوجه این نکته می شود که زیبایی همه چهره ها از یک نوع است. بدین سبب رو به سوی آن زیبایی می گذارد که نوع دیگری است و آن زیبایی جان است. در عرصه دیدنی های این زیبایی به فهم زیبایی مظاهر طبیعت می رسد و در این مرحله به تفکر می پردازد و ذهن جستجوگر را به این سو آن سو متوجه می نماید و ستایشگر شگفتی هایی می شود که نظارگر آنها بوده است و سرودهایی از بیقراری می سراید که روح را قانع و تلطیف می کند. روایحی که از سوی این دیدگاه ها بر روح می نوازد، آن را به جایی رهنمون می گردد که دستیابی به آن منظور و مقصود نهایی است و آن زیبایی مطلق است که ازلی و ابدی است و از ستایش آدمیان بیرون است و تنها لمحه از آن به جانب طبایع آدمی متوجه است و چون پاینده است، مقصود جانهای برتر است و پیوسته پرتوی از خود بر عالم دارد و آنچه زیبا دیده می شود به همین سبب است و جانی که در پرتو این زیبایی قرار می گیرد بیقرار می شود و پیوسته رو به پرتو جاوید می نماید. این حالت همان عشق است که آدمیان بسیار از آن سخن می گویند ولی کمتر به حقیقت آن پی می برند. کسی که پای به حریم عشق می گذارد از تمام زیبایی ها دل بر می کند و از همه مال و مکنت دنیا بی نیاز می گردد و چون بی نیاز شود از آلودگی ها پاک می گردد و روی از مظاهر فانی می گرداند و برای آدمیان سعادتی دیگر جز این نیست. چون در این مرحله با حقیقت مطلق روبرو می گردد و به سرنوشت جاوید یعنی همجواری با خداوند می رسد. ای دوستان، این بود سخنانی که آن زن مانتهی گفت و به خداوند قسم که تمامی آن حقیقت است و به گوش دیگران رساندن آن بر همه کس واجب است، چنان که خود نیز چنین می کنم. سخن سقراط در اینجا به پایان رسید و همگی را از این فصاحت به ستایش و تحسین واداشت. بعد الکبیادس وارد مجلس شد و به کمال و صراحت تماماً در وصف سقراط سخن گفت. در پایان مجلس که نزدیکی سحر بود، همگی به خواب رفتند و تنها سقراط، اریستودموس و آگاتون بیدار بودند و سقراط پیرامون نمایش نامه تراژدی و کمدی سخن می داشت. چون در انتها دیگران را نیز خواب گرفت، سقراط برخاست و به همراه اریستودموس خانه آگاتون را ترک گفت و بیرون شهر در باغی تن را شستشو داد و تا پایان آن روز در همان باغ بماند و سپس به خانه خود رفت.